امروز و همونطور که گفتم در مورد فرق انحرافی شیعه که امروز در مورد اخباریه و شیخیه قراره که بیشتر صحبت کنیم، در این باره قراره که برامون صحبت کنند و در واقع این بحث رو برای ما و شما عزیزان بفرمایند. در خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون در برنامه.
سلام، بنده هم عرض ادب خدمت شما همه سران و بیننده دارم، ان شاء الله در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ما در مورد مذهب برتر شیعه صحبت کردیم، در یکی دو جلسه این بحث رو برای ما فرمودید و نکاتی که اشاره شده، برتری هایی که این مکتب داره رو برای ما و بینندگان فرمودید. اول از اسلام و بعد در مورد شیعه صحبت شد. اما فرق انحرافی که در شیعه هست، موارد مختلفی هست، حالا مثلا اخباریه، شیخیه، صوفی و دیگر مواردی که قراره که انشاءالله در طی چند برنامه خدمت شما باشیم و برای ما صحبت کنیم. اما به عنوان اولین سوال، این فرق انحرافی به چه معناست؟ کلیت این رو برای ما بینندگان بفرمایید لطفا.
ببینید، انشعابات و شاخه شاخه شدن هایی که در داخل یک مذهب اتفاق میفته رو مولانا داشت تعبیر به فرقه میکنن.
درسته؟
فرقه معمولا به انشعاب و شاخه ای گفته میشه که یه مقداری خودش رو از بقیه جدا میکنن، از نظر به خصوص رفتارهای اجتماعی و داد و ستد با دیگران، آمده شده با دیگران، یه حریم خاص برای خودش قائل میشه. گاهی از اینها تعبیر میکنن به فرقه، گاهی مواقع هم افراد به محض اینکه عقیدهشون با بقیه متفاوت است، گرچه تو اجتماع حضور دارن و رفت آمد دارن، تعبیر فرقه در موردشون به کار میره.
درسته.
خب یه فرقه میتونه گاهی فرقه حق باشه، میتونه فرقه باطل باشه. مثلا
درسته.
اگر یک فرقه ای که خودشون رو از دیگران جدا کردن، که کلمه فرق از معنی جدایی، تفرق به معنی پراکندگی، جدایی، اومدن خودشون رو از جهت اعتقادی یا علاوه بر اعتقادی از جهت رفتاری از بقیه جدا کردن و به عنوان یک تافته جدا بافته انگار ترقی کردن و بعد ریشه این جداسازی افکار غلطی بود، ما از این تعبیر می‌کنیم معمولا تو اصطلاح فرقه های انحرافی.
هرچند این فرقه ضعیف باشه یا کم باشه یا در واقع اون تغییر خیلی کم و ناچیز باشه، درسته؟
گاهی واقعا تفاوت ها خیلی زیاده، گاهی تفاوت ها کمه، ولی رفتار اجتماعی طوری است که خودشون کلا از بقیه جدا میکنن، کنار میکشن،
درسته؟
و برای خودشون یک سبک زندگی کاملا جدا و یک هیته جدایی قرار میدن. اینا معمولا به یه حد خاصی که برسه که دیگه از نظر اجتماعی امتیاز پیدا کنن و مشخص بشن، یا از نظر اعتقادی به تفاوت به یه حدی برسه که کاملا پررنگ بشه و شاخه جدای تلقی بشن، ازشون تعبیر کنن به فرقه.
درسته.
الزاماً هر فرقه فرقه باطل نیست. ما مثلا در تقسیمات اسلام هم میگیم خب مسلمان هم به فرقه های مختلفی تقسیم شدن. یه فرقه فرقه ناجیه است. فرقه ناجیه یعنی گروهی که گرچه از جهت اعتقادی برای خودشون جدان اما اهل نجاتن.
درسته.
یه فرقه هم ممکنه فرقه غیر ناجی باشه، باز در بین خود شیعیان فرقه های مختلفی درست میشن. به طور طبیعی خب بعضیشون راهشون به حق نزدیکتره، بعضی ها دورتره. اونایی که به خاطر یک تصور غلط و یک تفکر اشتباه خودشون از بقیه جدا کردن، از اینا معمولا تبدیل کنن به فرقه های انحرافی.
درسته.
دیگه بستگی داره حالا اون انحراف و اون کجروی به چه مقدار باشه. باشه. اون مقدار جدایی اونها از بقیه همون نوع تفکر و گرایش مشخص میکنه.
این گفته پیامبر خدا که دین من به 73 فرقه ظاهرا، درسته؟ بله. این هم از همون صحبته دیگه، درسته؟
بله. اون تعبیرم تو همین فضا تفسیر میشه که بالاخره مسلمانان، حالا این 73 دقیقاً به چه معناست، نظرات مختلفی هست، بالاخره مسلمانان شاخه شاخه خواهند شد،
درسته؟
بعد بین این شاخه شاخه یه گروهشون هستن که اهل حق هستن، راه صحیح رو طی میکنن، دیگران تو اون مسیر صحیح قرار
نمیگیرن. چرا فرقای انحرافی شکل میگیرد؟ دلیلش اصلیش چی هست؟
ببینید، شبیه همین بحث رو قبلا توی بحث مذاهب و ادیان هم خب داشتیم دیگه، چون ما اول ادیان اینجا قسمت شد بررسی کردیم اجمالا، بعد مذاهب رو حالا رسیدیم به داخل یک مذهب. فرقا گاهی مواقع به خاطر جهل افراد شکل میگیره، یعنی یکی از یه تصور غلطی داره، این تصور غلطی رو که داره به عده منتقل میکنه، افراد دیگه هم که خب تحصیلات عالی ندارن، به شکل عمیق تو اون موضوع وارد نشدن، به خاطر یک سری روابط اجتماعی پیروش میشن، یک فرقه درست میشه.
درست.
اینا خب صرفا بر اساس جهله. اینجور افراد گرچه راهشون غلطه اما چون غرض ورزی ندارن، خیلی بیشتر مورد احترام هستن، خیلی بیشتر باشون میشه همکاری کرد.
درست.
میشه انسان بشه راهنماییشون کنه. گاهی مواقع فرقه بر اساس غرض ورزی ها شکل میگیره، حالا یک کسی دنبال یک ریاستی است، دنبال یک آمد و شد است، برای اینکه برای خودش خصوص تشکیلاتی راه بندازه، میاد افکار غلطی رو ترویج میکنه. ولی به خصوص تو بحث فرقه هایی بخواهیم وارد بشیم، یکی از عوامل خیلی مهمش دستگاه استعماری است. یه چند قرنی هستش که دشمنان اسلام به این نتیجه رسیدن که اگه بخوان اسلام رو مدیریت بکنن، یعنی مسلمان رو مدیریت بکنن، اصلا اون الگوی کلی که همیشه میگفتن انگلیسی‌ها که تفرقه بیانداز و حکومت کن، در فضای اعتقادی هم این کار رو انجام بدن و بیان فرقه سازی بکنن. لو فرقه سازی تو این دو قرن اخیر جدا از عوامل فکری اعتقادی و عوامل شخصی یه پشت صحنه سیاسی هم پیدا کرده و ما فرقه‌ای پیدا می‌کنیم که کاملا پشتوانه سیاسی دارن، یعنی رداشون میشه رگای پیدا کرد که از جای دیگه پشتیبانی شدن، پشتیبانی میشن، تقویت میشن. کلاش تو بحثا بعد از نمونهاشو
برسیم. حالا به طور کلی چه نوع برخوردی باید با فرقه های انحرافی داشته باشیم؟ باید کلا اینها رو در واقع از خودمون دور کنیم یا به اونها نزدیک بشیم؟ به قول فرمایش شما کمکشون کنیم گاهی وقتا؟
ببینید این دیگه کاملا وابسته است که اون فرقه انحرافی از چه فرقه ای باشن.
درسته؟
نه اینا با در بین اون فرقه چه گروهی باشن. گاهی وقتا یه فرقه خیلی انحرافاتش وسیعه.
درست.
ولی شما با یه خانواده مواجه میشین که اینا بندگان خدا مستضعفن، بیگناهن. کسی حرف دیگه به گوششون نرسونده. اینا هیچ عنادی ندارن که اصلا شما مطمئنید این جریان یه جریان کاملا شیطانی و استعماری است. ولی اگر اینها که به اون جریان وابسته هستن، ممکن انسان های خیلی خوبی باشن، جاهل باشن. خب اینجا انسان باید واقعا با نگاه شفقت و مهربانی و دلسوزی باشون ارتباط برقرار کنه، راهنماییشون کنه، راه بهشون نشون بده. خب گاهی واقع هستش که نه، یک گروهی واقعا تعصب دارن، رو باطل خودشون پافشاری میکنن، نوع رفتار طبیعتا عوض میشه. باید به نوع فرقه ما هم خیلی بسیده. ببینید ما بسیاری اصل کلی هر کسی که مسلمان باشه به خاطر اسلامش داره یه احترام میدن، همین مقدار که تعلق خاطر قلبی داره به پیامبر اکرم و دین اسلام و قرآن کریم یک احترام اساسی داره.
بله، پیش ما یه جایگاه خاصی داره،
یه جایگاه خاص داره. به همون مقدار که این ارتباط قوی تر میشه، احترامش میشه بیشتر میشه. لذا اگر عرب بر پیامبر اکرم مثلا به اهل بیت علی مسلمان دلبستگی داشت، احترامش بیشتر میشه. خب ما الان بحثمون به خصوص در داخل فرقه شیعه است دیگه. افرادی که شیعه هستن، یعنی اینا محب پیامبر اکرمن، محب ائمه مسلم هستن، ارادت به اونها دارن، به همین مقدار که محبت دارن و ارادت دارن واقعا محترم هستن.
درسته.
یه تعبیری در روایات ما اومده که حضرت فرمودن انا و علیان ابوا هذه الامه، پیامبر اکرم و ائمه المؤمنین پدران امتن. ما اگه وقتی مثلا با یک کسی که شیعه است و یه تفکر غلطی داره مواجه میشیم، باور کنیم که این برادر ایمانی ماست، ما پدر مشترک داریم، درسته، و این یکی از فرزندان امرمون علیه السلام است، چجوری باش برخورد میکنیم؟ با عناد که برخورد نمیکنیم، با دشمنی که مواجه نمیشیم، سعی میکنیم اگر از دستمون برمیاد اشتباهشو جبران کنیم، اصلاح کنیم.
درسته.
اگر از دستمون بر نمیاد، تو همون محدوده ارتباطات شرعی باش با ادب، با تواضع، با حسن خلق رفتار بکنیم. خب وظیفمون اینه که بله یه موقع حالا اومده ما هم دعوت کنه اون مکتب غلط.
درست.
اینجا انسان گاهی مجبور میشه مثلا حریم بگیره، بگه تو اگه میخوای تاثیر منفی رو من بگذاری، من خودم رو عقب میکشم، ارتباطاتم رو محدود میکنم. بلا اصل اولی در ارتباط با برادران مؤمن، کسانی که خداپرستن، انبیاء رو اعتقاد دارن، به خصوص توی حریم ولایت قرار دارن، ادب است و احترام و دلسوزی و صداقت. و حالا متاسفانه وقتی یک گروهی تو جامعه مقداری جدا میشن،
بله،
و حالا به هر علتی فاصله میگن از بقیه، انواع تهمت ها و نسبت های ناروا هم در موردشون تولید میشه. حالا توی ادامه شاید برسیم، مثلا انقدر در موردشون حرفای عجیب و غریب گفته میشه که کم کم مردم مثلا در مسلمونی اونا هم شک میکنن. ما اینکه شاخت نردگیش این نبندگان خود مسلمان هن شیعه هن، ماهی بنارا یه تفکر غلطی، یک راه غلطی در زندگیشون مثلا وارد شده. لذا باید خیلی انسان حریم ها رو حفظ بکنه و دید منفی وارد این عرصه نشه.
درست. خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش کوتاه رو ببینیم، چند تا صلوات با هم بفرستیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقای وکیلی مطرح کنم. شما هم اگر سوالی دارید از دو طریق میتونید برای ما ارسال کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل درجه.
در خدمت شما بینندگان عزیز و برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی روزهای شنبه طبق روال در خدمتتون هستیم. در مورد فرق انحرافی شیعه صحبت میکنیم. اگر تازه به جمع ما پیوستید با ما همراه باشید. حاجا در مورد این فرق و اینکه چطور شکل گرفتن صحبت کردید، اما چند نمونه یا چند نام از این فرقه ها که بیشتر به گوش ما خورده رو برای ما بینندگان نام ببرید.
فرقه های شیعه که خب خیلی گسترده‌اند. حالا شهر مشهد مقدس به برکت وجود امام رضا علیه السلام یه خصوصیتی داره که انواع تفکرات شیعه در مشهد جمعن.
درست.
چون همه خب علاقمند و ارادتمند به حضرت امام رضا علیه السلام هستن، حالا به نوعی اینجا مجموعه فرقه های شیعه هم حساب میشه. در بین گرایش های مختلف شیعه، اونایی که مقداری مثلا حالا در شهر مشهد بود به خصوص باشون بیشتر مواجه هستیم، مثلا جریان های مثلا اخباری یک جریان یا گاهی ازشون تعبیر به یک فرقه، حالا هر دو تعبیر
درسته که امروز در موردش بحث می‌کنیم.
که فرمودن اون صحبت کنیم. مثلا جریان شیخی که شما اشاره کردید یا فرقه شیخیه، برای خودشون یک جریان که باز در مشهد حضور دارن و مثلا در بعض شهرهای دیگه ایران هم هستن، در بعض کشورهای عربی هم هستن. جریان‌های مختلف صوفیه برای خودشون باز فرقه هایی هستن.
درسته.
مثلا جریان گناوادیه که باز در استان خراسان هستن، یک فرقه‌ای هستن و خیلی هم شاید اسمشون توی ایام
مثلا
شنیده باشن. درسته. فرقه مثلا ذهبیه هستن، مثلا قادری هستن که اونو بیشتر متعلق به اهل سنت میشن. که ایام مختلف صوفیه برای خودشون فرقه فرقه هستن. اینا هر کدوم از تفکراتی که خلاصه یک نحوه تفکر خاصی دارن و یه مقدار حریم اجتماعی هم دارن و از اون تفکر رسمی و عمومی فاصله گرفتن، ما اونا داشتیم تعبیر به فرقه شما بادم تأکید بکنم. ما وقتی به یک گروه میگیم فرقه، اصلا کلمه فرقه بار منفی
نداره.
درست. یعنی چه بسا اصلا افراد خیلی درستکاری هم باشن. بعد آدم دونه دونه بررسی کنه، اگر یه موقع در راهشون کارشون جای نکته منفی هست، خب به همون مقدار میشن انحرافی.
درست.
مثل اون مقدار هم که درست عمل میکنن میشن فرقه.
درست. حالا به صورت کلی این سوال رو مطرح کنم، درباره شیعه علوی و شیعه صفوی توضیح بفرمایید که این چه اصطلاحی هست و چه نکاتی داره.
منظور شیعه علوی و صفوی حقیقتش تقریبا اصطلاح ساختگی است، یک فرقه واقعی نیست. یه موقع بعد از مستشرقین که می‌خواستن تاریخ شیعه رو بررسی کنن، اومدن ادعا کردن که حقیقت تشیع یه چیز بوده. در دوران صفویه که حکومت شیعه تشکیل شده، تشیع کلاً عوض شده، زیر و رو شده.
درست.
برای توضیح این مطلب گفتن ما دو نوع شیعه داریم، شیعه علوی داریم که شیعه است که واقعا مال امیرالمومنین علیه السلام هستن که به حضرت علی بن ابی طالب منسوبن. یه شیعه داریم شیعه صفوی که مربوط دولتش هستن، صفویه. و خواستم با این نگاه، با این تعبیر بین مثلا شیعیان فعلی و شیعیان گذشته تفکیک کنم و بگن این شیعیان فعلی شیعه واقعی نیستن، باید حرکات اصلاحی انجام بشه. و این تعبیر در کتاب دکتر شریعتی هم زیاد به کار رفتش، این مقدار خود کتابایشون هم مورد مطالعه بود، رواج پیدا کرد توی جامعه. ولی از نظر تاریخی این تعبیر اصلا تعبیر دقیقی
نیست.
واقعیت مطلب اینه که ما یک تفکر شیعی خاصی در اساس صفویه متولد شده باشه و مربوط به دورهای قبلی نباشه اصلا نداریم. کتاب‌های متعددی بزرگان فن تاریخ نوشتن در نشون دادن تاریخ صحیح شیعه در دورهای گذشته و پیشینه شیعه که نشون میده نه، تمام این گرایش‌هایی که در دوره صفوی و صفوی بوده اینا سابقه تاریخی هم داره و البته نه صفوی بودن نه غیر صفوی بودن دلیل بر درست و غلط بودن
نیست.
انسان هر کدوم این گرایش‌ها و هر تفکری رو باید دونه دونه عرضه کنه و قرآن کریم بر روایت پیامبر اکرم و احمد علیه السلام بررسی کنه ببینه درست است یا درست نیست یا بر اصول عقلی مسلم.
درست. بعد ما شیعه اخباری هم داریم.
بله، شیعیان اخباری یک جریانی هستن که در تاریخ مدتی خیلی فعال بودن، حالا این مقداری فعالیتشون کمتر شده.
بله.
ببینید بالاخره ما شیعیان معتقد هستیم که مثل همه مسلمانان باید احکام اون رو از اولیای دین بگیریم.
بله.
از پیامبر و احمد علیه السلام. یه بحث اساسی است که ما وقتی می‌خوایم احکام فقهیمون رو به دست بیاریم یا مسائل معرفتی رو به کجا مراجعه کنیم و چقدر مثلا به اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم. خود اهل بیت گران در دسترس ما نیستن.
درست.
اونی که ما باهاش طرف هستیم روایات، به اصطلاح میگن اخبار. اخبار هم تعبیر دیگه زد روایات.
درسته.
چقدر سراغ این روایت ها بریم؟ بزرگان ما در طول تاریخ همیشه به روایت مراجعه می‌کردن، اما در قرن 11ام یه عده‌ای پیدا شدن، یعنی اواخر قرن، از اوایل قرن 11 و آخر قرن 10 مانن گفتن که بزرگان شیعه در مراجعه کردن به روایت ها کوتاهی میکنن و خیلی به روایت درست مراجعه نمیکنن و آمدن در کنار روایت چیزای دیگه هم اضافه کردن از خودشون. مثلا چی؟ گفتن شما شیعه ها به جای اینکه مثلا به روایت مراجعه کنید میرید از فقها ها پیروی میکنید. الان مثلا هر کس از مردم ما بگین آقا شما احکام شریعت کجا میرید؟ از روایات میگن من رساله نگاه میکنم،
مراجعه
تقلید. میگن خب پس ببین شما کنار اهل بیت علیهم السلام یه نفر دیگه هم نشوندی به اسم مرجع تقلید،
که گاه هم میگن اینها عصمت هم ندارن و معصوم نیستن،
عصمت هم ندارن. یا مثلا در فقه ما بزرگان ما میگفتن مثلا اگه قرآن بود قرآن، اگه نبود روایت، اگه نبود به اجماع فقها توسل می. اجماع یعنی یه جایی که اتفاق نظر است تقریبا به یک شکلی در بین بزرگان. اینا اومدن گفتن که نه ما با اجماع اینا دیگه کاری نداریم، اجماع فقها که معصوم نیست، ما فقط پیغمبر رو قبول داریم ائمه.
درست.
اون مرجع تقلید به یک معنی گذاشتن کنار، بعد اجماع فقها، نظرات فقها هم گذاشتن کنار. یه پله رفتن جلوتر گفتن که شما باید به عقل تمسک میکنید، میگید مثلا این مسئله فقهی به این دلیل عقلی. گفتن نه، عقل انسان در مسئله فقهی راه نداره، ما با عقل هم کار نداریم. درسته، عقل در مسئله فقهی هم کنار گذاشتن. یه قدم بیشتر اینا رفتن جلوتر، گفتن اصلا ما سری روایت داریم که انسان ها قرآن رو نمیتونن بفهمن، قرآن رو فقط اهل بیت میفهمن، لذا ما با قرآن هم کاری نداریم. چی منتهی قضیه؟ فقط روایت.
درسته.
گفتن ما کل زندگیمون و برنامه زندگی رو از روایات میگیریم.
خب اونم که خیلی تحریف شده درش هست.
خب دیگه روایات فهمیدنش و بالا پایین کردنش نگه الان هست. لذا تبدیل قرآن رفت کنار، عقل رفت کنار، اجماع اتفاق نظر فقها رفت کنار، تقلید کردن رفت کنار، ما مونیم روایات. چون اینا فقط به روایات و اخبار تمسک میکردن، اسم اخباری در بینشون معروف شد. رو همین جد اینا با یک علمی هست در حوزه به اسم علم اصول فقه، که اصول فقه یه سری بحثای عقلیست داره، فهم صحیح روایات با علم اصول فقه همچی شدن مخالف شدن. اونجا شیعیان دو دسته شدن، شیعیان اصولی و اخباری.
درسته.
اخباری ها میگفتن فقط روایت، عقل و کتاب یعنی قرآن کریم، اجماع و تقلید و اینا به کنار. اینا میگفتن نه، ما در عقل هم استفاده کنیم، عقل رو میخوایم استفاده کنیم، یه قواعدی لازم داره، علم اصول درست میشه، نظرات فقها مورد احترام هست. یه دو دستگی اتفاق افتاد.
بله.
و تو اون جریانات عصر صفویه جریان اخبارگری غالب شد، یعنی حمله افغان اتفاق افتاد و حوزه اصفهان متشتت شد، پراکنده شد، و علمایی که اخبار مسلک بودن از شهرهای دیگه هجرت کردن و مدیریت عمومی حوزه رو تقریبا در دست گرفتن.
درست.
دیگه بعد از اون جریان که نادرشاه اومد و حکومت شیعه رسمی نبود، بعد درگیری کریم خان تا عصر قاجاریه، شیعیان یه استقراری پیدا نکردن حقیقتش که این بحثا به سامان برسه، ولی جریان اخبارگری خیلی فعال شد. جریان اخبارگری هم به قول مرحوم آتالله شیخ مطهری جریان عامه پسنده. یعنی شما مثلا یه سخنرانی که بکنید اجازه بگی که آقا شما هم این دنبال مثلا افراد غیر معصوم، دنبال فقها، ما فقط دنبال اهل بیت هستیم، ما تابع با اسم اهل بیت، اهل بیت، مردم میگن خب راست میگید، ما دنبال اهل بیت هستیم. خب همه شیعیان محب امیرالمومنین، عاشق امیرالمومنین، عاشق اهل بیت،
آهل
پسند. یعنی آدم زود جذب میشه.
درست.
میگه آقا عقل شما کجا، فهم احکام شرعی کجا، برو در خونه اهل بیت، چرا در خونه کسی دیگه میری؟ با این تعابیر خب بین عامه چه شد رواج پیدا کرد. تقریبا یه دو قرن این قصه طول کشید تا بالاخره حوزه شیعه دوباره در نجف و کربلا مقداری فعالتر شد. اونجا مرحوم وحید بهبهانی که حالا شاید اسمشون رو شما بینندگان محترم شنیده باشن،
بله،
آمدن بحثای علمی خیلی دقیقی کردن و جریان اخبارگری رو زمین زدن. یعنی در مناظرهایی که با علمای اخباری کردن و اخباری شکست خوردن و تقریبا از اونجا دیگه رو به افول گذاشت.
درست.
الان حقیقتا هم در بین علما و دانشمندان ما شخصیت اخباری پیدا نمیشه.
درست.
ولی که در بین عامه مردم تو هم شهر مشهد و بعد از شهر دیگه گروه های هستن که شاید چند هزار نفری میشن، اینا معتقدن که ما اخباری هستن.
درست.
و میگن که ما تقلید نمی کنیم، کارش نمی کنیم، خوش برخونیم کتاب حدیث رو باز میکنن، حدیث رو میخونن، میگن این شکلی موضوع بگیری،
برداشت خودش،
برداشت شخص خودش رو انجام میدن.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم. 11 و 22 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود.
خدایا به تو پناه میبریم از یاری کردن ستمگر و خار داشتن ستم دیده و درخواست چیزی که حق ما نیست و ندانست سخن گفتن. و به تو پناه میبریم از اینکه در دل خیال فریب کسی را بپروریم و شیفته کردار خود شویم و آرزوهای دور و دراز کنیم. به تو پناه میبریم از بدسرشتی و ناچیز شمردن گناهان کوچک و اینکه شیطان بر ما چیره شود یا روزگار ما را بیچاره و تیر روز گرداند و یا پادشاهی بر ما ستم ورزد. به تو پناه میبریم از اسراف کردن و نیافتن روزی به مقدار نیاز. به تو پناه میبریم از سرزنش دشمنان و نیازمندی به همانند خود و زندگی در سختی و مردن بی توشه آخرت. به تو پناه میبریم از بزرگترین حسرت و سنگینترین ناگواری و بدترین تیر بختی و بد سرانجامی و ناامیدی از پاداش نیک و فرود آمدن عذاب. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و به رحمت خود من و همه مردان و زنان با ایمان را از آن چه گفته شد در امان دار، ای مهربان ترین مهربانان.
ما تا به استقبال اذان ظهر وفق مشهد مقدس بریم حدود 6 دقیقه فرصت داریم. انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر در خدمت حاج وکیلی بحث رو ادامه خواهیم داد. در این بخش هم لطفاً همراه ما باشید. حاج، سوالی که به دست ما رسیده این هست که دوستم اخباری شده و میگه وقتی خودمان میتوانیم مستقیم به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم، هم توضیحی که فرمودی در واقع همون سوال هست، چرا به رساله مراجع مراجعه کنیم که معصوم هم نیستند؟ در جواب این سوال و این پرسشی که در واقع مطرح میشه چه جوابی داریم؟
یکی از حرفای خیلی رایج برادران اخباری ماست که میگن شما مقلد مراجع، ما مقلد امام صادق علیه السلام. مثلا میگن شما به رساله به مراجع عمل کنیم، ما به رساله امام صادق علیه السلام. خب آدم این دو طرف رو در مقابلش میگه حتما رساله امام صادق اعتبارش بیشتره.
خب در مورد مسائل روز بالاخره آدم دچار مشکل میشه یا سوال براش ایجاد میشه.
اونا میگن در مورد مسائل روز هم ما میگن جوابش روایت امام صادق میگه. ببینید مقالطه اساسی اینجاست که این دو تا رو در مقابل هم قرار میدن، میگن فرمایشات اهل بیت رساله.
درست.
وانگه رساله چیزی در عرض فرمایشات اهل بیت نیستش. که رساله یعنی چی؟ یعنی مجموعه تلاش های یه انسان متخصصی که خوش استعداد بوده و با تقوا بوده، بعد 20 سال حداقل رفته کار علمی تخصصی کرده، بعد این آدم متخصص رفته سراغ روایات اهل بیت، مجموعه چیزهایی که روایات اهل بیت مثلا فهمیده در این رساله چی کرده؟ گردآوری کرد.
در واقع در طول هم هست.
در طول هم نه. ببینید مغالطه اینجاست که ما هیچ وقت به اهمه که دسترسی نداریم که
مسلطن.
درسته؟ و هیچ کدوم به فهم واقعی معصوم از کلام اهل بیت هم که دسترسی
نداریم،
چون ما بالاخره غیر معصومیم، در فهم کلام اهل بیت هم اشتباه میتونیم بکنیم. حالا سوال ما از برادران اخباری اینه که من به فهم خودم از کلام اهل بیت عمل کنم یا به فهم یک آدم متخصص؟ اون رساله هم در واقع برگرفته از این روایات. حقیقت مطلب اینه ما مقلد یه مرجع تقلیدی هستیم که متخصص است و از کلام اهل بیت بیشتر برداشت کرده. این بزرگواران مقلد امام صادق نیستن، اینا مقلد فهم عامیانه خودشون از روایات هستن.
درست.
بارها شده مثلا با برادران اخباری برخورد کردیم، خب اینا چون تو فضای تخصصی حوزه‌ای که وارد نمیشن، حوزه‌های ما رو منحرف میدونن، نعوذ بالله مراجع تقلید هم کلا منحرف میدونن و میگن اینا کلا مثلا راهشون غلط است اینا، خب درس رسمی درست هم نمیخونن. وقتی روایت رو میخونن صرف و نحو روایت هم درست مراعات نمیکنن، ترجمه‌اش هم حالا چند نفر بینشون هستن که صرف و نحوشون خوبه مثلا، ولی همونان وقتی انسان پای بحث باشون میشینه میبینه استفاده که از روایت میکنن فنی و دقیق و عالمانه
نیست.
لذا در واقع مثلا یه دورایی هستیم از فهم عوامانه خودمون از روایت تقلید داریم یا از فهم کارشناسی یا تخصصی مرجع تقلیدی از روایت تبعیت بکنیم. اینجوریه که یکی مقلد امام صادق باشه یکی مقلد غیر امام صادق.
درست.
و همین جذب افراد الان این خب یک فتنه است برای خودش دیگه. اینا رو دعوت می‌کنن میگن بیان شما مثلا کاسبی، شما دانشجویی، فلان مهندسی، دکتری یا طلبه سال اول، میگن بیان خودتون جمع بشین دور هم دیگه بریم در خونه اهل بیت، بعد کتاب حدیث رو می‌ذارم میگن خب تو چی می‌فهمی؟ میگه من برادرم میرسه که مثلا این پارکه، میگن آدم من نجسه، مثلا من خریدش حلال، میگن آدم من حرام. هر کسی به نظر شخصی خودش. فرآیند تقلید فرآیند فطریه، انسان عقلش حکم میکنه که تو هر مسئله با نظر متخصص مراجعه کنه و نظر عوامانه خودش و نظر متخصص ترجیح نده. این مشکل خب در بحث اخباریگری هم دقیقا این مقالطه اتفاق میفته.
درست. ما حدوداً 1.5 دقیقه فرصت داریم. بذارید این سوال رو بخونم. میگن اخباری ها انحرافی هستن، ولی من چند تا آشنای اخباری دارم که خیلی مقید و مؤمن هستن و از ما هم بیشتر مسائل دینی رو مراعات میکنن. چطور ممکن است که انحرافی باشن؟
بله، ما الان بحثمون سر انحراف اعتقادیه.
درست.
از جهت رفتاری اخباری ها حالا انواع اقسام میدونن، ولی عموماً دقتشون در مسائل شرعی قابل تقدیره. مثلا اینکه میرن به اون طرف به خاطر اینکه خب آدمایی هستن که واقعا دلداده ائمه علیهم السلام هستن، میخوان کاری غیر از نظر ائمه نکنن.
درست.
سبب این انحراف میشه. ما باید حوزه رفتار از حوزه اعتقاد چیکار کنیم؟ مثلا دیگه
جدا
کنیم. البته یه نکته هم هست که همیشه هر وقت یک گروهی تو اقلیت قرار میگیرن، معمولا به اون اعتقادات خودشون وفادارتر میشن.
اینا
مثلا شیعیانی که در کشور سنی هستن خیلی مقیدتر هستن از کشور شیعه. مثلا که سنی‌ها که تو کشور شیعه هستن مقیدتر هستن از سنی‌ها که مثلا در اردن و لبنان و سوریه و مثلا عربستان و امثال اینا قرار میگیرن. یک واکنش اجتماعی. جدا از اونم ما اصلا نقد عملی و رفتاری به برادران اخباری نداریم. بحث تفکر، این تفکر تفکر غلطیه. و بعد نکته که مقدار مهمتره که حالا اگر فرصت هست
من اصلا
نکته که مهمه اینه که برادران اخباری ما حالا شاید 80-90% خیلی برخوردهای تند و افراطی نسبت به دیگران دارن. یعنی تعابیر تند و اهانت‌آمیز که از مراجع بزرگان دین و خودشون از بقیه جدا کردن که شما بدید، شما منحرف هستید، شما خرابید، اینا سبب میشه که یک فرقه درست بشه و تشتت در جامعه اتفاق بیفته. که این کار خیلی
پسندیده. خیلی متشکرم. همه اوقات نمازمون رو انشالله اول وقت بخونیم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی در بخش قبل از اذان در مورد فرق انحرافی شیعه صحبت کردیم، در مورد فرقه انحرافی اخباریه برای ما و شما صحبت کردن، عقاید اینها رو گفتن. سوالی که اینجا میخوام خدمت آقا مطرح کنم اینه که به نظر بزرگان ما انحراف اخباریه در چی هست؟ در چه نکاتی با ما اختلاف دارن و انحراف پیدا کردند؟
در یه جمله کلش رو خلاصه بکنیم، خب همه معتقدن که باید به روایت اهل بیت مثلا مراجعه کرد.
بله.
ولی هنر فهمیدن صحیح روایت
است. درست.
لذا حضرت فرمودن که حدیثون تدریح خیر من الف حدیثن ترویح. یه روایت اگه بفهمی بهتر از هزار تا روایتی که فقط نقل بکنی.
درست.
تمام اعتراضی که بزرگان دین نسبت به مکتب اخباریگری و جریان اخباریگری دارن این هستش که میگن شما به جای درایت و فهم صحیح روایات خودتون رو مشغول کردین به یک برداشت‌های سطحی از روایت.
درست.
اونم به خاطر اینکه خب کار تخصصی در فهم روایت انجام نمیدید. ببینید خیلی از بینندگان هم شاید براشون سوال باشه که مثلا توی حوزه چه کار میکنن افراد.
بله.
مثلا حالا بعد از مرحله سوالش در حوزه فقط ادبیات خونده میشه. با اینکه اجلس شما وقتی میخواین یک متن دینی رو مثلا قرآن یا روایت محتواش رو دریافت بکنید و درست بفهمید، مسلما نیاز مثلا به ادبیات داره، به شکل تخصصی ادبیات الان باید خونده بشه. قوانین مثلا فهم متن که خودش یک دانشی است، چاخهای مختلف زبان شناسی باید خونده بشه، انواع مباحث حقوقی باید خونده بشه، در کنار اینا یک سری مباحث تاریخی مفصل که یه جمله توی یک فضای تاریخی یه معنا میده، توی فضای دیگه کاملا یک معنای دیگه میده. اینا باید انسان بهش مسلط باشه، با عرف اون جامعه باید انسان آشنا باشه. بعد اینا رو همه کنار هم دیگه که میگذارن، جدا از اینا خود سری اصول عقلی هست که اگر انسان اینا رو بهش مسلط نباشه گاهی مسائل دقیق و ریزکاری روایت رو بد برداشت میکنه. همه رو یک فقیه با هم دیگه جمع میکنه، وقتی این محصول رو داشت میره سراغ روایت، خب بعد روایت رو دقیق میفهمه.
درست.
برداشت صحیح ازش صورت میگیره. اگه این کارو نکنیم خب برداشت ما از روایت غلط میشه. اشکال اصلی نسبت به اخباری این هستش که اونا روایت رو سطحی نگری میکنن، ولی لذا یه خروجی دیگه غیر از اون چیزی که واقعا اهل بیت سلام خواستن و فرمودن از این مکتب بیرون میاد، یک تفکرات غلط و یک باورهای اشتباه. بعد خب این خودشو بعد جا بیشتر نشون میده. مثلا اینکه ما دقیقا تشخیص بدیم یک روایتی مال زمان عصر ائمه بوده یا مال همه زمان هاست، خب یه بحث خیلی چالشی فقه هستش.
ضمن اینکه سندش هم خیلی مهمه.
بحث سند و رجال یک بحث خیلی مهمه که انسان به تاریخ راویان حدیث مسلط باشه.
درسته.
که از اخباریان گذشته تو بحث سند خوب کار میکنن، اخباریان معاصر ما حتی سند رو هم خوب بررسی نمیکنن.
درست.
بعد تا بعدن یک روایتی هست ممکنه مثلا نادر به فضای گذشته باشه، به اشتباه اونو برای امروز مثلا در نظر میگیرن. گاهی روایت مثلا به ظاهرش خیلی دامنش وسیعه، ولی وقتی دقت میکنیم با قرائن معلوم میشه نه اینقدر وسیع نیست، اینا به اشتباه معنای عام و وسیع ازش برداشت میکنن. علاوه بر این در حوزه‌ای که خب دسترسی به روایات نیستش، مثل مسائل مستحدثه، باز به مشکل بیشتری برخورد میکنن، چون همش میخوان برای متن بسنده کنن، از متن تنهایی به دست نمیاد. خصوصا دانش اصول و این زحمتی که مشاهدین در فقه میکشن، اینا همش برای درست فهمیدن میراث ائمه علیهم السلام. هیچ کسی نعوذ بالله نیومده یه چیزی از جیب خودش کنار امام علیه السلام بگذاره، چون خب متاسفانه در بین اخباری این حرفا هست که میگن مراجع تقلید بزرگان دین اینا اومدن ائمه دادن کنار، خودشون جای اونا نشستن. نعوذ بالله، ابدا همش اتفاقی نیست. این که انتقاد علمی ماست به این برادران، این انتقاد رفتاری هم هست که قرار نرد که ما میگیم امت اسلامی نیاز به اتحاد داره، حتی در بعد شیعه و سنی.
درسته.
حالا ما بگیم در درون خود شیعه با هم دیگه اینجوری تنش ایجاد بکنیم و مثلا تکفیر بکنیم دیگران و مثلا اهانت بکنیم، بگیم نه شما همه منحرفین، ما شما جدا. ما اول بس عرض کردم ما اگه حالا توی سوالا تعبیر انحراف هم بکنیم، فقط به معنای یک انحراف فکری است.
درسته.
نه اینکه مثلا ما نسبت به آدم اخباری احترام نگذاریم، روابط صمیمی نداشته باشیم. همه حقوق ایمانی در جای خودش، ولی فکر غلطی است این تفکر که منجر به رد کردن شیعیان دیگه و همه رو زیر سوال بردن و اهانت کردن بشه. این تفکر و این رهبر رفتار جای انتقاد داره.
درسته. یک جلسه در خدمت یکی از عزیزان بودم، فقط میخوام برای که یک مثال خیلی ساده تر گفته باشم. همه ما میدونیم مثلا این دیوار چطور ساخته میشه، آجر و سیمان و آب و شن و اینها، اما یک متخصص معمار، یک مهندس عمران دقیق تر میدونه که تو این شرایط، تو این زمان، تو این مکان چطور باید این دیوار چیده بشه. شاید بشه این رو مقایسه کرد بین فهم در واقع احکامی که از دین و از روایات میشه برداشت کرد برای مراجع. این مثال رو فقط اینطور گفتن که مقدار عامیانه تر و ساده تر گفته باشه. حتی در مورد فرقه شیخی هم قرار شد صحبت کنیم. شیخی چه کسانی هستن؟ آیا مسلمانند؟
نه، شیخی مسلمان مسلمانن و مسلمان شیعه هستن. حالا تاریخش نشمونن رو عرض میکنم، فقط چون شیخی از دلشون بابیه در اومدن و بابیه هم با شیعه بودن، از دل بابیه بهائیه بیرون اومدن که بهایی از مرز اسلام رفتن بیرون.
درسته.
یه تصور گاهی اتفاق افتاده که مثلا خواستن بگن شیخی هم کلن مثلا از اسلام بزرگ، نه، شیخی مسلمان هم مسلمانان متقید و متعهدی هستن، شیعه خیلی معتقد و مقیدی هستن. اصل ماجرا این است که یک عالمی در قرن 13 هجری بودن به نام مرحوم شیخ احمد احسایی.
بله.
جناب شیخ احمد احسایی خب حافظه خیلی خوبی داشتن، در تسلط خیلی زیادی به روایات داشتن، یه مدت رفتن در خط عرفان و سیر و سلوک و این مسائل، بعد رها کردن اون مسائل و خودشون نشستن کتابای عرفانی و فلسفی رو خوندن، با روایات مقایسه کردن، کار فردی انجام دادن، پیش استادی که برن اونجا زانو بزنن درس بگیرن، حالا فلسفه رو عرفان و امثال اینا رو، این کارو انجام ندادن.
درسته.
یه سابقه سیر و سلوک هم ایشون داشتن و یک مکاشفات و مطالبی، نشستن اینا رو با هم دیگه خوندن و خودشون کنار هم شدن، اینا یک نتایجی گرفتن و شروع کردن افکار خودشون رو نشر دادن که بله به نظر من مثلا توحید واجبی توضیح داد، ولایت واجبی توضیح داد. این توضیحاتی که شون ارائه دادن، این توضیحات جدیدی بود که پیش از این دیگرانی همچین تفکری نداشت. خب حالا در این حد که جای خیلی انتقاد نداره، بالاخره یک شخصیت بر خودش در فرد آزاداندیشی یک تفکری ترویج داد. البته کارشون از این جد اشتباه بود که ایشون به جای اینکه برن این مطالب چه متخصصین درس بگیرن، این کارو نکردن، بر اساس استدلال شخصی خودشون مطالعه کردن، برداشت‌های غلط از کلمات بزرگان توی حرفایشون زیاد. ولی ایشون چون یه جنبه معنویتی داشت و انسان عابد و ظاهری بود و خیلی هم حافظه عجیبی داشت و چندین هزار حدیث از بر بود، یه دید دوبارهشون جمع شدن. اینا که دوبارهشون جمع شدن خیلی متعصب شدن و توی کربلا برای خودشون یک تشکیلاتی درست کردن، مثلا همه نماز جماعت شرکت میکردن، اینا مثلا یه نماز جماعت جدا میخوندن، مثلا به اینا میگفتن استماع شیخیه، چون پیروان شیخ احمد
احسایی
بودن. خب شیخ احمد احسایی بعد از مدتی افکارش که ترویج کردن، علما در مقابل افکارش موضع‌گیری کردن، گفتن این حرفه که شما میدن سر از کفر در میاره بعضی از جاهاش، و حالا با دیدگاه‌های مختلف و ایشون به خاطر این اختلاف فکری که بودن کربلا خارج شدن و اومدن به طرف مدینه و بین راه رحلت کردن. یه شاگردشون داشتن به اسم قاصد کاظم رشدی، سیدی بود که حالا بحث‌های تاریخی هست که ایشون مثلا اصالتاً کجایی بوده چه بوده، حالا اینا خیلی برای ما مهم نیست که مثلا بعضی‌ها گفتن ایشون واقعا سید نبوده، این حرفا خیلی سند تاریخی نداره که بخوایم بحث بکنیم واقعیتش، چون دیگه حرفایی که محکم و اساسی هست قراره بیان بکنیم. به هر حال بعد از ایشون قاصد کاظم رشدی حرفای ایشونو ترویج کرد و توسعه داد و متاسفانه از جهت رفتار اجتماعی اینا از بقیه جداتر شدن. به عنوان که ما یک گرایش مستقلی هستیم و ما حقیم همه اشتباه هستن و
یه تافته جدا بافته
یه تافته جدا بافته شدن. بعد این ادامه پیدا کرد، بعد از حاصل کاظم رشتی چند تا شاخه شدن خودشون، یه شاخه آمدن خب مثلا در نواحی کرمان ایران مستقر شدن که شیخی کریم خانیه شدن، یه شاخه در تبریز مستقر شدن که شیخی حجت الاسلامیه بهشون میگن یا احقاقی میگن، هنوز هم در نواحی تبریز اونا
هستن،
هم در نواحی کرمان هنوز هستن. بعد یه قشن از کرمان باز به مشهد منتقل شدن، به بعد از شهر استان اصفهان منتقل شدن، یه مقداری پخ شدن در جای مختلف، ولی این شاخهای مختلف از نظر رفتاری و اعتقادی خودشون با هم دیگه متفاوت شدن. یه گروهشون که الان مثلا توی نواحی ما بیشتر حضور دارن، همین نکته باز بینشون هست که خب خیلی تند و تیزن و همه رو بکوبن و نر و نفرین بکنن، این حال متأسفانه در بین اونا هست که خب هم نوع لباس مخصوصی تنشون میکنن که از لباس هست که سنت اسلامی لباس بلند میشن اینا، ولی بقیه رو همه رو منحرف میدونن دیگه. اینا آفت میشه، سبب میشه خب دیگران رو به عنوان یک فرقه بشناسن، حالا افکار اشتباهی دارن، این رفتار اشتباه هم که هست، اینا کنار هم دیگه که جمع میشه خب ازش یک فبلی مسلمان، مسلمان هم مسلمان شیعن باید با اون توده کرده که مسلمان محترم هم مسلمان برادر ایمانی ما بله. گرچه اونا به ما فوقاش رو نفرین میکنن، ولی ما هیچ وقت اونایی همچین نگاهی نباید داشته باشیم، نداریم و کمال احترام باید بین اون برادر.
درست، بریم یه بخش رو ببینیم و برگردیم صحبته پایانی رو بشنویم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
بگو ای بندگان من که برخیش اسراف روا داشته اید و عمل کردتان بد بوده است، از رحمت الهی ناامید مشوید، خداوند بزرگ تمامی گناهان را میبخشد زیرا او آمرزنده و باگذشت است. به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شوید قبل از آن که عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فرا گیرد، در حالی که کاملا بیخبر هستید.
در بخش پایانی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی در مورد فرق انحرافی شیعه صحبت میکنیم، رسیدیم به فرقه شیخیه. البته هفته آینده هم این بحث رو ادامه خواهیم داد و دیگر فرق راجعا برای ما توضیحاتش رو خواهند فرمود. اما تفاوت مهم شیخیه با بقیه چی ها جا؟ چند نفرشون رو میشناسیم که مثل بقیه شیعیان هم فقط کمی در کارهایشان تفاوت دارن و البته با علما خیلی مخالفند و از ایشان بد میگوین، همینطور که اشاره هم کردید.
واقعیت مطلب تفاوت اصلی شیخی با دیگران تو چند تا مسئله اعتقادیه. اونا اگه بخوایم محور اصلیش رو بکنیم این است که اونا در مورد مقام معنوی ائمه علیهم السلام یه مقدار مبالغه میکنن، به طوری که تقریبا بخوام با زبان خیلی ساده عرض کنم، حالا جدا از بحث‌های علمی، به یک نوعی معتقدن انگار خداوند متعال عالم رو که خلق کرده خودش رفته کنار، عالم رو سپرده دست ائمه علیهم السلام.
درسته.
خب این مرد دقیقی داره که آدم بتونه درست توضیح بده که خداوند تو عالم چیکار میکنه، امام علیه السلام چیکار میکنن که جای خدا حفظ بشه، جای امام هم حفظ بشه. بعضی از اون میگن ائمه تو عالم هیچ کارن، بعضی ها از اون طرف اومدن گفتن که نه، همه کار عالم ائمه علیهم السلام
هستن. چون که میگن علی اللهی
خب از اینا علی اللهی نیست، علی اللهی اصلا انگار امرمون الله میدن میپرستن، شیخی اینطور نیستن. لذا شیخی اصلا مسلمان هم موحدن شیعن، ولی توی نوع دریافتشون از جایگاه امام علیه السلام یک نوع مبالغه وجود داره.
درسته.
حالا عموم شیخی که الان هستن که بندگان خدا باز اصلا اهل بحث علمی و تحصیلات نیستن، توی خانواده شیخی بزرگ میشن همجام شیخی میمونن، اصلا خودشون نمیدونن دقیقا شیخیه و دیگران چه فرقی دارن و میزکاری های بحث کجا هست و
شاید هیچ تحقیقی هم نگرده باشه.
من نمی‌کنم مثلا، چون تفکرشون یک نوع تفکر خیلی بسته است، از بچگیشون میگن آقا همه بدن، اصلا با کسی اجازه ارتباط ندارن، هیچ وقت نمیرن کتابای دیگران رو بررسی کنن، با دیگران در جلسات درس دیگران شرکت کنن، با دیگران مناظره کنن، در مورد تفکر خودشون تحقیق بکنن. از اول با رویات قطعی گرایانه همه رو رد میکنن. خب این فضا معمولا چون فضاهای بسته‌ای هست، توش فضا آزاداندیشی خیلی وجود نداره. تو این نکته تفاوت دارن که خلاصه یک جایگاهی برای ائمه قائلن که استقلال اضافی به ائمه میدن، یعنی ائمه رو در مقابل خدا یک نوعی میدونن مستقل میدونن. اصلش هم از این بحث فلسفی شروع میشه که رابطه خدا با مخلوقات چجوریه. اونا میگن خدا شأنش بالاتر از اینکه با مخلوق مرتبط باشه، پس اونی که این وسط باید واسطه بشه که خدا و مخلوق با هم مرتبط بشن مقام امامته.
بله.
خب این نگاه از نگاه بزرگان نظر روایات ما قابل پذیرش نیست که انسان بخواد دست خدا رو یه کوتاه کنه و یه خداوند دیگه تو این حریم نیست، از اینجا به بعدش سپرده انگار دست ائمه. خب این ببینید اختلاف دقیق علمیه که انقدر نباید مشکل برانگیز باشه تو جامعه.
درست.
ولی خب خودشون چه عادت رفتاری خیلی اعتقاد دارن که ما حقیم و همه غلطن.
درست.
خب بعد بقیه همه رو طرد میکنن، بقیه همه رو
این انحراف بیشتر دیده میشه.
آها، یعنی اینا تلاش کردن، یعنی ممکنه خیلی تفکرات غلط دیگه هم تو جامعه وجود داشته باشه.
درسته.
ولی چون رفتار اجتماعی بر اساسش صورت نمیگیره، اینجوری هم حساسیت روش ایجاد
نمیشه.
و اینا تو همون زمان خود عاشق احمد احسای خودشونو جدا کردن، با تو دوره عاشق کاظم رشیدشون جدا کردن. البته شیخیه که در تبریز هستن و شیخیه که از تبریز به کویت منتقل شدن و حواشی عربستان امروز به اسم شیخیه احقاقیه شناخته میشن که زیاد هم هستن، اونا نظر روابط اجتماعی خیلی با دیگران تعاملشون خوبه.
درست.
ولی شیخیه که در ایران مستقر هستن، حالا چه در کرمان که اصطلاحا بهشون میگن ناطقیه، توی استان اصفهان و مشهد بهشون شیخیه باقریه، اینا خب خیلی حساسیتشون بیشتر است و یه تندی با حتی در کرمان از مشهد کمتر حساسیت. خب اینا سبب میشه که دیگران هم نسبت به اینا نگاه گاهی منفی پیدا میکنن، احساس میکنن خود اینا کردن از شیعیان مثلا بیرون هستن. اصل مسئله خلاص اون نقطه حساسش نحوه دیدگاه ماست به مقام
امام
علیه السلام. اینا همش از دل اعتقادات خیلی غلیظ و تعلقات مذهبی بیرون اومده.
درسته.
ولی افراط و تفریط میشه، خب بعد از توش یک جریانی درست میشه. خب بعد متأسفانه جریان شیخی اسلام نفوذ کرد، بعد از دلش بهائیت در اومد که دیگه اون خیلی اسباب دردسر و انحرافات شدید شد. حالا شاید اگه عمری باشه جلسات بعدی
ان شاء الله ان شاء الله در مورد صحبت کنیم. من به عنوان پایان سوالی که خدمت شما عرض کنم اینه که حکم ارتباط با فرقه‌ای مثل اخباری و شیخی و صوفی چیه؟ میشه با اونها معامله و خرید و فروش کرد؟
ببینید هر کسی که نظر شرعی احکام خرید و فروش و معامله رو رعایت میکنه، خب انسان بده باشه خرید و فروش انجام، چون مسلمانن دیگه.
درسته.
شیعه مثلا اتفاقا شیخیه و اخباری و امثال اینا قرار هم شما فرمودید تو بحث ها عرض که نسبت به احکام شرعی خیلی مقیدن.
بله.
خیلی در طهارت مالشون، در اینکه ربا پیش نیاد، معامله رو شرعی رعایت میکنن. لذا خرید و فروش و معامله کردن با این برادران ایمانی اشکالی نداره. فقط انسان باید دقت بکنه که وقتی با اینا ارتباط میگیره، اگر یه موقعی حرف اشتباهی ازشون میشنوه پیگیری کنه، تحت تاثیر افکار غلطشون قرار نگیره، خدا نکرده زرد در نیاره که به همه بزرگان دین بدبین بشه و دیگران مثلا بخواد رد بکنه، خودش مجموعه جدای از دیگران تلقی بکنه. و البته کسانی هم که خیلی اهل مراعات نیستن، باید از اونها این نکته رو بیاموزن که مثل اونها نسبت به احکام شرعی پایبندیشون بیشتر کنن، که تو سوالات بود مثلا دوستانی نزدیکان اون تقید اونها واقعا ارزشمنده، دیگران باید بیاموزن. درسته. ولی اون اشتباه فکری و رفتاری رو انسان باید اصلاح کنه.
درست. خیلی متشکرم. نکات سوالی که مطرح شد خیلی دقیق برای ما بینندگان گفتید، مشخص شد. در واقع در مورد این دو فرقه انحرافی، اخباری و شیخیه صحبت کردیم. انشالله هفته آینده هم در مورد دیگر فرق انحرافی شیعه صحبت بفرمایید برای ما بینندگان که آشنایی بیشتری برشون ایجاد بشه. خیلی ممنونم از حضور شما. ممنون از شما. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم با ما همراه بودید و برنامه تا آسمان رو بیننده بودید. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. در هر کجا که هستید انشاءالله سلامت باشید. ما رو هم از دایخه فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدارتون.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا. و تو خدا مندی کریم و لطیف. از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد.